بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معلوم شيخ رحمة الله عليه در كتابشون عظيم و مسير وارد شدن كه شخص مكلف وقتی نگاه میکنه به وظیفه شرعی خودش، یا نسبت به وظیفه شرعی یقین داره، خب میگیم برو عمل کن، تموم شد که یقین داری، تو به واقعیت رسیدی. یعنی خودش رو چنین میبیند که به حقیقت رسیده، به واقعیت رسیده. میدونه که الان وظیفش اینه که مثلا نماز جمعه بخواند در روز جمعه هنگام زوال. اینو یقین داره، هر زن برو انجام بده. گفتیم حجیتش هم ذاتی، نمیشه سلب کرد یا اثبات کرد. یا اینکه یقین نداره. اگر یقین نداره، خب گفتیم گاهی اوقات شک داره. شک یا عذر هم گمان داره. در مورد گمان باز ترم قبل صحبت شد، اثبات شد که اصل اول اینه که گمان حجیت نداره. شما با گمان نمیتونید به شعار یه چیز رو نسبت بدید، به این دقیقا نظر شعار اینه، بعد برید عمل بکن. این هم جایز، مگر مواردی که خود شعار بیاید و اجازه بده که ما طبق گمان خودمون عمل بکنیم. از اینجا گفتیم که زنون معتبر دو قسمت میشه. یک، زنونی که یک دلیل عام برای حجیت همه زنون اقامه شده و این زن به خاطر همین حجت، این زن به خاطر اینکه این سببی که مفید زنه این معتبر قرار داده شده، به خاطر اینکه افاده زن میکنه و دلیلش هم اینه که انسداد دارید، شما نمیتوانید به نظر شارع برسید، از طرفی هم احکام شارع نمیشه رها کرد. مجموع ادله چند و مقدماتی بود، دست به دست هم دادن، اثبات کردن که هر گمانی در راستای تعبد و بشاره حجت. به اون دلیل گفتیم دلیل انسداد، اگر کسی دلیل انسداد رو پذیره، همه گمان ها براش حجت میشه. که در این صورت به این گمان میگوییم زن مطلق. مطلق یعنی این زن با اون زن فرقی نداره. خب خیلی از علما قبول ندارم مقدمات انسداد. در مورد گروه دوم بهش گفتن زنون خاصه. زنون خاصه یعنی دلیل خاصی رو داریم، دلیل خاصی که قطعیه. یه دلیل خاص قطعی داریم که شارع فرموده شما برای اینکه متعبد به من بشی میتونید یا باید به فلان گمان عمل بکنید. اگر مثلا وجوب نماز جمعه را از فلان سبب تحصیل کردی، باید به اون عمل بکنی، ولی یقین نداری، اصلا در گمان عدم حجیت. ولی خود شارع میگوید آقا من به اون حجیت ندارم. به این میگوییم ظن خاص. مرحوم شیخ رحمت الله علیه در کتاب خودشون شروع میکنن اون زنون چند تا ظن را یکی یکی مطرح میکنن، بررسی میکنن، میگن اینا زنونیه که ادعا شده است. بین که اینها زن خاصه. ما قیل بین علمای شیعه که این زنون زنون خاصن، یعنی دلیل خاص داریم برای اعتبار اینها. این ادعایی که من شیخ رحمت الله علیه مطرح میکنند و تبقیش بررسی میکنند. یکی یکی اینها برخی رو قبول میکنند، برخی رو قبول نمیکنند. البته اهل سنت زنون خاصشون بیشتر از این هاست. امام شیخ رحمت الله علیه اونها رو بررسی نکرد. یکی از این زنون شهرت فتوایی است. در مورد شهرت ما سابقا توضیحات رو یه جاهایی دادیم، نمیدونم این کلاس هم تا حالا مطرح شده یا نه، ولی خب چون دیگه حالا نیازه من یه اشاره‌ای بکنم. شهرت یعنی که یک چیزی به دید بیاد، جلوی انظار قرار بگیره، این میشه مشهور شده، توجه ها رو به خودش جلب کنه، همه ببینه. ببینید ماه رو میگوین ماه، نه به معنای ماه آسمون ها، نه این ماهی که تو سال 12 قسمت میکنی، هر قسمت میگی ماه. عرب بهش میگه شهر، شهر. این ظاهرن به این حسابه که بهش توجه بوده، مورد عنایت بوده، هلال رو، یعنی اون یکی ماه، ماه به معنای هلال، اون رو میرفتن میدیدن، دقت میکردن، به اون توجه میکردن، آغاز این ماه به معنای سیروز میشده. قرآن هم که من شهدم اینکم شهر فلی سمها، اونجا شهر معنای ماه دیگه، ماه یعنی یک دوازدهم سال، ولی ریشش به این برمیگرده که آغازش با هلاله، که همه میرفتن نگاه بکنن، شهود بکنن، او رو ببینن. یا به شمشیری که از غلاف کشیده شده میگن سیف مشهور، یعنی شمشیر آخته، شمشیر از غلاف کشیده شده، یعنی دیگه توی غلاف پنهان نیست، این جلو چشه، دیده میشه، برق میزنه، میگن شمشیر مشهور، سیف مشهور. شهرت این معنای لغویشه. در مباحث اصطلاحی آقایون تو اصول سه تا اصطلاح برای شهرت وجود داره. یک عبارت هست از شهرت روایی. شهرت روایی یعنی اینکه یک روایتی بین محدثین، اون شاگردان ائمه علیهم السلام و شاگردان شاگردان اونها، این به هر حال جلو چش اوناست، میبینن، در دسترس اونا بوده، شنیده بودن، به هر حال این میشه روایت مشهور. یه روایتی داریم مشهوره، یعنی مثلا بین شاگردان امام صادق بگردی، بیشترشون جمع کثیری میگن که آره ما اینو شنیدیم، مشهور به این معنی. خب امام صادق علیه السلام کلی شاگرد تربیت کرده، گفته شده 4000 ایشون شاگرد تربیت کردن. خب اینا شاید بعضی هاشون به هر حال افراد علمی نشدن، نرفتن این بر اون بر خودشون شاگرد پروری کنن، اما خیلیشون افرادی بودن که به هر حال کارهای علمی بودن، توجه به احادیث داشتن، دنبال احادیث بودن، دنبال انتقالش به نسل بعد بودن. راوی میگه من تو مسجد کوفه، یکی میگه من 900 تا شیخ دیدم که میگفتن حتی ثانی جعفر ابن محمد، یکی میگه من 700 تا شیخ، شیخ یعنی استاد، استاد دیدم که میگفتن حتی ثانی جعفر ابن محمد. خب این همه برای شاگرد. خب اینا گاهی اوقات یه حدیثی بینشون شناخته شده است، میدونن، میشناسن، آشناس براشون، ما میگیم حدیث مشهور. این یه معنیش بهش میگن شهرت روایی. خب حالا هرچی دوستان، این هم حالا بین پرانتز بگم، هرچی دوستان نسبت به فضایی که بین اصحاب ائمه علیهم السلام بوده، اون فضا رو، اون تناسبات و تعاملات رو با خودشون، با ائمه، با مردم، با حکومت، با علمای عامه بتونن اینها رو بهتر تصور بکنن، تو مسائل علم رجال، تو مباحث بصیرتی خیلی چیزا دستشون میاد، خیلی استفاده ها میکنن، مباحث فقهی این خیلی برکات داره. حالا این یه جمله بین پارانتز که برات بتونید اون فضاها رو تصور بکنی که چی بوده اونجا، خیلی خوب میشه. کار سختی هم هست. این یه نکته.
بذارید رو تصور بکنیم، باید به تاریخ مراجعه کنیم یا
احادیث تاریخ؟ عرض کنم که مباحثی که تو علم رجال هست اینا رو باید کنار هم بچینید. خیلی این چیه باید کنار هم بچینید. اون کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی حضرت آقا، اونم باید خوب بلد باشید، اونم خیلی چیز خوبیه. اینا رو باید با هم بذارید تا یه چیزی ازش در بیارید.
استاد ببخشید،
بفرمایید
استاد، یه مثالی میتونیم بزنید؟
نه الان جاش نیست، بخوام وارد این بحث بشم کلا دیگه بحث از دست میره، خیلی بحث حاشیه‌ای. حالا ان شاءالله اگه فرصت شد تو ذهنم هست، اگر زنده بودم قسمت بود، یک سری کارگاه رجال با رفقا بذاریم، حالا یه چیزای اونجا ان شاءالله گفته میشه. خب این تا اینجا. دعا کنید اگر صلاح ما به شماست خدا اسباب شما حیا کنه. دومین معنای شهرت عبارت است از شهرت عملیه. شهرت عملیه یه اصطلاحی آقایون به کار میبرن، معناش اینه که یک سری از روایات هستن که مورد عمل بیشتر فقها بودن، یعنی فقهای ما در طول تاریخ اونایی که فتاواشون نقل شده در کتاب خودشون بوده یا دیگری فتاواشون رو جمع کرده برای تبدیل به کتاب شده، ما دسترسی به فتاوای برخی از فقها خیلی نداریم، ولی فقهایی هم هستن که الحمدلله فتاواشون به ما رسیده. ما اینا رو نگاه میکنیم، فقهای بزرگ ما، میبینیم که این آقایون نسبت به فلان روایت استناد کردن، اعتماد بهش کردن و طبق اون فتوا دادن، یعنی فتوای علمای مشهور ما، علمای بیشتر ما به یک روایت. اینم میشه شهرت عملیه. این همون شهرتیه که در بحث جبران ضعف سند یا جبران ضعف دلالت آقایون بررسی میکنن، برخی قبول دارن برخی قبول ندارن، آیا جابر ضعف سند یا جابر ضعف دلالت هست نیست. این شهرت همینه، شهرت عملیه. خب که محل بحث تو مکاسب با هم دیگه داشتیم، بین متقدمین باشه بین متأخرین باشه، هر بحثی که توش هست، اینم یه شهرت. سومین شهرت، شهرت فتوایی است که محل بحث ماست. شهرت فتوایی یعنی این که یه فتوایی بین علمای ما شناخته شده است، مطرحه، علمای ما بهش فتوا میدن، اما مستند روایی ما ازش نداریم، نمیدونیم از کجا به هر حال این فتوا اومده، در کتب فقهای ما وارد شده. ولی پس ما داریم فقه زیاد داریم، حالا تو المجد بود اگه یادتون باشه آیت الله سبحانی نقل کردن که مرحوم آیت الله بروجردی قدس سره ایشان سر درس ادعا کرده بودن که ما 400 تا مسئله در فقه داریم، این 400 تا مسئله توشون شهرت فتوایی داریم، فقهای ما بهش فتوا دادن، با اینکه مستندشون هم معلوم نیست چیه. این میشه شهرت فتوایی. شهرت فتوایی محل بحثه که آیا جزء زنون خاصه هست یا جزء زنون خاصه نیست. اگر کسی دلیل انسداد قبول بکنه، ظاهرا جای بحثی نیست که این بهش میشه استناد کرد، به خاطر اینکه بنابر انسداد خب این واقعا مفید زن. شهرت فتوایه یک زن خیلی قدیمی هم اتفاقا ایجاد میکنه. خب فقهای ما با اون تقواشون، با اون وزانت علمیشون، با اون احتیاطهاشون، روحیات بحرار بسیار عمیق و دقیق جدی داشتن، حواسشون جمع بوده، فتوا بی خودی ندن، اون دقتهاشون وقتی خب میبینیم یک فتوایی هی برحال بینشون میگرده و رواج داره، آدم گمان پیدا میکنه که حتما این حکم الله، احتمال اینکه اشتباه بکنن، احتمال اینکه یه چیزی بینشون مشهور بشه و خلاف رأی امامشون باشه، این احتمال بسیار کمیه. یه ظن قابل توجهی پیدا میشه از شهرت فتوایی حکم الله. خب بنابر انسداد این قابل اعتماد. حالا آیا شهرت متأخرین با شهرت متقدمین یه به یک اندازه ارزش داره، یه ارزشش کمتره، یه احیانا ارزشش بیشتره؟ حالا اینا محل بحث دیگه، محل بحث بمانه. خب ما بنابر ظن مطلق نمیخوایم بررسی بکنیم، سیر بحث ما اینه که آیا شهرت فتواییه بنابر ظن خاص، آیا دلیلی بر اعتبارش هست یا نیست. در مورد شهرت فتوایی یه نکته بگیم بعد وارد بررسی ادلهش بشیم، یادم رفت. مسئله اینه که چه تفاوتی با اجماع داره شهرت فتوایی با اجماع چه تفاوتی داره؟ ببینید اجماع به حسب اصل اصطلاح باید جایی به کار برده بشه که همه فلان نظر رو داشته باشن. اصل اصطلاح اجماع مال این. حالا کلمه همه یعنی چی؟ حالا همه ظاهر اولیش اینه که یعنی همه امت. چون میدونید اصطلاح اجماع زاییده اهل سنت دیگه. اینا بعد که دیدن آقا جان همه امت هیچ جا با هم دیگه اجماع ندارن، همیشه با هم اختلاف دارن، خب چیکارش بکنیم؟ بعدا گفتن آقا منظور از همه یعنی همه نخبگان، همه خواص، مثلا همه فقها. حالا مثلا حالا بنده دارم اینا رو سریع رد میشم دیگه، خودتون مطالعات داشتید دیدید دیگه این زمینه. آقا اجماع یعنی مثلا همه فقها. خب این شده اجماع. این کلمه همه باید توش باشه. بله شیعیان چون گفتن اجماع دلیل مستقل حکم شرعی نیست، بلکه از این جهت که کشف میکنه از نظر معصوم حجته، ولی اینا هم یه جوری برحال همه رو باید توش بگنجانن. یعنی مثلا بگن همه فقهای عصر حاضر، مثلا همه فقهای یک عصر، یا مثلا بگوین که همه فقهایی که ترازن خیلی نقش دارن، مثلا یک کلمه همه ای باید توش باشه. این می شود اجماع. در مقابلش ما یه دونه شهرت داریم، این دونه عدم الخلاف. یا به نظرم گفتم خود دوستان، حالا یادم نیست. حالا عدم الخلاف جاییه که یه فتوایی وجود داره، اینجا شما مخالفی نمی بینید، اما ممکنه یک سری از علما اصلا فتواشون رو ندید، یا اونا اصلا تو این زمینه فتوایی ندارن. اینطوری بگید اونا تو این زمینه فتوایی ندارن، تو این مسئله ورود نکردن، مسئله فقهی. خب اینجا اجماع نیست، چون یک سری از علما عدم الفتوا دارن، ولی عدم الخلاف اتفاق نظر دارن. اتفاق نظر هم باز به همون عدم الخلاف نزدیکه. یعنی ما هر چی نگاه کردیم همه اینو گفتن، اما ممکنه یک سری فتواشون اصلا بررسی نشده، چون یعنی وجود نداشت فتواشون که بخواد بررسی بشه. اما در اجماع فتوای همه مطرح میشه. مشهور که میگیم شهرت فتواییه، خب این میشه که یعنی یه فتوایی بین بیشتر علما هست، بیشتر علما فتوا رو دادن، اما اندکی از علما ممکنه فتواشون غیر از این باشه. یعنی ممکنه توش خلاف باشه، نه عدم الخلاف، خلاف باشه، اما اون خلاف مال درصد کمی از فقها، بیشترش اون یکی فتوا رو دادن. خب اون فتوا میشه فتوای مشهور، این یکی فتوا میشه فتوای شاذ. عرض کنم که مثلا وقتی محقق اردبیلی میفرمایند که خمر پاکه، این فتوا میشه فتوای خلاف مشهور، ولی یه فتوای مخالفیه. یعنی فقیه قوی، فقیه ترازی مثل ایشون مخالف داره. گاهی اوقات هم نه، ما طرف مقابلش رو نمیدونیم، یعنی نگاه میکنیم ما میبینیم آقا 80% 90% فقهای چیزی گفتن، 10% دیگه فتواشون معلوم نیست، سکوت کردن، بررسی نکردن. خب اصلا که یا اصلا توقف کردن، اینا همش هست دیگه، یا توقف کردن، یا گاه قدر میبینیم که نمخالفت کردن. همه اینها داخل تحت مشهور میگنجه، عنوان مشهور همه اینها رو میگیره. خب حالا که در مورد اصطلاح شهرت فتواییه یه توضیح داده شد، نوبت میرسه به بررسی ادله. در بررسی ادله عرض کنم که یه نظری وجود داره، گفته که آقا جان شما از ادله حجیت خبر واحد میتونید بفهمید، با مفهوم اولویت بتونید مشخص میکنه برای شما که شهرت فتوایی حجت حتما. اگر خبر واحد حجته، پس شهرت فتوایی حتما حجت. خب آقا خبر واحد که حالا انشالله بعدا باید بررسی بکنیم، شیخ هم قبول داره به این خبر واحد معتبر، اما این ملازمه، این اولویت درسته یا درست نیست؟ شیخ رضوان الله علیه میفرماید که درست نیست ما بیایم ادعا بکنیم بگیم اولویت داره اگر خبر واحد حجت بشه، شهرت هم حتما باید حجت بشه. آنها چرا بین زنون خاصه خبر واحد رو گفتن؟ چرا خبر واحد مثلا چرا نگفتن مثلا قول لغوی؟ بگن اگر قول لغوی حجته پس خبر واحد حتما حجت، یا اگر ظواهر الفاظ حجت و شهرت فتوایی بخش، اگر قول لغوی حجته پس شهرت فتوایی حتما حجت، یا بگن که اگر ظواهر حجته پس شهرت فتوایی حتما حجت. چرا این رو نگفتن خبر واحد رو گفتن؟ چون بحث داره اینه که یک چیزی بیاید و حکم الله رو برای ما نقل بکنه. ظواهر ناقل نیست که، بحث دلالته، بحث استناد حکم به معصوم نیست اون چیزی که روایت میکنه. ما تو بحث خبر واحد سند و صدور روایت رو بررسی میکنیم، اما تو بحث ظواهر دلالت رو بررسی میکنیم. پس اینو گذاشتیم کنار. یه مثلا قول لغوی، لغوی حکم الله برای ما نقل نمیکنه، میاد معنای موضوع الله الفاظ رو برای ما نقل میکنه که ما بتونیم تو مسیر استنباط حکم الله ازش استفاده بکنیم. پس اونا رو بذارید کنار. طرف اومده رو خبر واحد زوم کرده، گفت آقا خبر واحد حجته، پس به طریق اولا شهرت فتوایی هم حجته. چرا؟ میگه آقا جان یه نفر فقیه نظر امام صادق رو برای شما نقل میکنه، یه نفر راوی، حتی فقیه هم نه، راوی که یه بار مثلا آدم بی سواد، آدمی که اصلا فضای علمی هم نیست، ولی شخص عادلیه، شخص مورد اعتمادیه، بقال سر کوچه یه بار برای از امام صادق علیه السلام یه حکم رو شنیده برای شما نقل کرد، آدم ثقه ولی بی سواد، اصلا فضای علمی هم نیست. آقا میگید خبر واحد حجته؟ شما فتوا میدید به اون چیزی که ایشون از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میگید آدم راستگوییه، آدم مورد اعتمادیه، از حضرت حکم شرعی رو نقل کرده. خب اگر یه نفر آدم عادل رو نقل بکنن شما اینو قبول میکنید؟ فرض کنید مثلا 80%، 90% فقهای عظیم و شأن شیعه با اون جلالت قدر، با اون عظمت معنوی، با اون وزانت علمی، برحال با اون جایگاهی که تو روایات ازشون تعبیر شده به حجت دیگه، فانهم حجتی علیکم، اینا حجت خدا هستن، شیخ مفید حجت خداست، شیخ الطائفه حجت خداست، محقق حجت خداست، این بزرگان، این شهیدین حجت الهی هستن بر ما. خب اینا وقتی میان مثلا 80-90% اینا رو وقتی میگیم، یعنی افراد برای خیلی خیلی کله گنده ای از تاریخ، اینا میان میگوین که آقا جان حکم الله فلان چیزه، حالا بقال سر کوچه نقل کرد که حکم الله کذا چون از امام صادق علیه السلام شنیدم، این حجته. اون وقت این همه آدم قوی تو این مقامات بالای علمی و معنوی اینا میگوین حکم الله کذا، این حجت نیست؟ یه چنین ادعایی شد. این اولویت از اینجا هست. خب مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرماد ما این اولویت رو قبول نداره. چرا؟ چون اولویت زمانی مطرح میشه که شما منات رو بدان، بگید این منات چون اون اصل بود و در این فرع شدیدتر هست، پس حکم اصل حتما در فرع هم هست. این میشه اولویت. اولویت یعنی این. آیا در خبر واحد منات حجیت افاده ظن به حکم الله هست؟ بگیم شارع به خبر واحد حجیت داد، آیه نبع، آیه کتمان، آیه نف، سایر ادله اومدن به خبر واحد حجیت دادن، به خاطر اینکه مفید زنده به حکم الله هست که بگوییم بعد اون وقت آره دیگه شهرت فتواییه، چون زن قوی تری به حکم الله ایجاد میکنه پس حتما باید شارع با شهرت فتوایی هم حجیت بده، اون میشه اولویه. اصل میشه خبر واحد، فرع میشه شهرت فتواییه، ملاک حکم میشه حجیت، ملاک حجیت در اصل افاده زنه، چون این ملاک در فرع اقوا و اشده ما اولویت بگیریم. اما اشکال سر اینه، هنی اینه که شما گفتی یه جاش لنگه، اونم این که از کجا معلوم ملاک حجیت در خبر واحد افاده زنه با حکم الله باشه؟ شارع گفته خبر واحد حجت، آیه نبس آیه عدل اومده گفتن آقای حجت، نگفتن چرا حجت. چرا حجت بودن شما نمیدون، میتونیم احتمالاتی بگیم. یه احتمال این که افاده زن، خب ممکنه مسئله خبر مستقیم حدسی از معصوم حسی رفتید حدسی اشتباه لفتی شد حسی منظورمه، خبر مستقیم حسی از معصوم دادن موضوعیت داشته باشه در حجت خبر واحد. زراره به این جهت حجت از خبرش توسط آیه نبع که از معصوم بالحس به سماع یه چیز رو داره نقل میکنه، شاید این موضوعیت داشته باشه. شارع اومده حجیت داده و خبر واحد مثلا از باب تجلیل از روات به ماه و روات رضا به اخباراتشون حجیت داد، شاید ملاک حجیت این باشه. خب این ملاک شهرت فتوایی نیست، یا این یکی از عواملی باشه، حالا نمیگیم تمام الله، شاید یکی از عوامل این باشه برای اینکه شهر به خبر واحد حجیت داد. خب این در شهرت فتوایی نیست. خب اینها رو وقتی انسان بررسی بکنه میفهمه که ملاک حجیت در خبر واحد روشن نیست چیه. میشه احتمال داد شارع به خاطر اینکه یک نهضت علمی توسط شاگردان ائمه در عصر ائمه از عصر رسول الله صلوات الله علیه و آله شروع کنید تا عصر ائمه، برای اینکه یک نهضت علمی تو جامعه اسلامی را بیفته اومده به خبر واحد حجیت. خب این شهرت فتوایی نیست، اینا همش احتمالاتیه، چون ما نمیدانیم منشأ حجیت چیه تو خبر واحد، نمیشه اولویت گرفت. این یه نکته دیگر که امام شیخ رحمت الله علیه خیلی برای بدش میاد از این حرف، اینکه برخی از فقها اینجا تعبیر مفهوم موافقه رو به کار بردن، گفتن فهوا، فهوای ادله حجیت خبر واحد اینه که شهرت فتوایی هم حجت محفوم موافق. شیخ دیگه اعصابش خورد میشه میگه مرد حسابی این لفظ رو به کار میبری، این لفظ مال جاییه که اون فرعی که شما میخواید در موردش حرف رو بزنید اون فرع لازمه بیانه بده معنی اخص مدلول مطابقی باشه. منطوق اگر یک لازمه بیانه بده معنی اخصی داشت که اشد بود در اون منات حکم، ما به اینجا بهش میگیم مفهوم موافقه. مثلا در لا تقل له ما افن میگیم لا تقل له ما افن دلالت دارد بر حرمت ضرب پدر و مادر. خب این خیلی روشنه، این اگر بهش میگیم مفهوم موافقه حساب داره دیگه، این اصطلاحات معنا داره. یعنی این که لا تقل له ما افن دلالت اصلاح میکنم این دستی حالا پیش اومد حلال کنم، این مشکل لپتاپ بود. عرضم این بود که گفتیم لا تقل لهما افن عرف مردم، یعنی این لا تقل لهما افن رو بدید دست مردم، مخاطبین کوچه بازار، مخاطبین کوچه بازار میفهمن که لا تقل لهما افن ملاک نهی از تعفیف اینه که نباید پدر مادر رو حدک کرد، حدک شأن پدر مادر جایزه. اینو فرق خوشوازا همش خیلی راحت میفهمن از این جمله. لازمه بیانه به معنی الاخصش اینه که هر حدکی شدیدتر از تعفیف پس به طریق اولا این حتما جایز نیست. اگر تعفیف جایز نیست پس به طریق اولا ضرب و شتم و علی عزب الله اینجور کارها چه بهتر از اینا، اینا قطعا جایز نیست. این دیگه عرف میفهم، یه فهم عرفی از لفظ، این از شؤون لفظه. خب لذا این اصطلاح مال اونجاست. کسی بیاد بگوید که آقا جان از ما ادله حرمت حجیت خبر واحد بفهمیم که شورت فتوایی به طریق اولا حجیت ظهور لفظی براش درست بکنیم، دیگه خیلی دیگه ادعای سنگینیه. بگیم آقا جان مثلا اگر فرزن آیه نبع رو بدی دست مردم لازم بیانه بل معنی الاخص منطوق آیه نبع اینه که شورت فتوایی حجت. شیخ میگه این دیگه از اون حرفا، این دیگه از اون حرفایی که در حال آدم خندش میگه درست نی. آقا وقت تمام شد، فعلا به همین اکتفا بکنیم. خود دوستان عرض کنم که این قسمت هایی که الان عرض میکنم و مطالبه کنن، مباحثه بکنن. اگر سوالی بود فردا انشالله دوستان اینا را تذکر بدم. آقا اون صفحه اول، صفحه اول یعنی 231. خب ما اینها رو عرض کنم که گفتیم تا اون سر الامر الثانی، تا سر الامر الثانی اینا رو ما بیشترش رو گفتیم. یک سری نکته های شاید ویژه کاری مونده باشه، خود رفقا اینها رو ببینن و مطالعه مباحثه بکنن. فردا اول جلسه اون ضعف ها و خلل ها رو انشاءالله پر میکنیم، بعد الامر الثانی رو بند از بیرون عرض میکنم حضور دوستان انشاءالله. آقا به خدا میسپارم. یا علی، خدا حافظ.
یه مثال زدین که یکی از فقها ها میگفت که خمر پاکه و خلاف مشهور بود، اون رو فرمودید کی بود؟
محقق اردبی.
محقق اردبی. یکی هم استاد این که اصل رو فرع و حکم و جامع رو میفرمودید، اصل خبر واحد بود، فرع هم که شهرت فتواییه بود، حکم هم حجیت بود، جامعی که بر اساس اون جامعه میگفتن که اینم زن خواسته اون جامعه افاده زن. تمام، تشکر. سلام،
سلامت آقا. یا
تشکر، خدا نیهدار شما.
خدا.